بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى والنصير. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، صلوات. مردمی که زنده دل هستند، جامعه‌ای که با خدایش رابطه خوبی برقرار کرده است، اینها صفاتی دارند که از این صفات می توانید اونها را بشناسید. امشب به نام حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام که الگو و اسوه صدقه حسنه و صدقه سر و پنهان می باشند، می خواهم بحثی در همین موضوع داشته باشم. صدقه دو بعد داره، به دو شی توان انسان را متصدق نامید، یعنی کسی که صدقه میده. شکل اول صدقه است که حالت عمومیت داره، یعنی به چیزهای زیادی شما میتونید صدقه بدید. یعنی شما اگر حرف حق بزنید، این حرف حق صدقه است. علمی را یاد گرفتی و اون رو داری به دیگران یاد میدی، این صدقه است. در خیابون، در کوچه یه سنگی افتاده، میترسی کسی پاش بخوره به این سنگ و بیفته و اذیت بشه، این سنگ رو بر میداری نار میگذاری، این بهش میگن صدقه. اینا همش صدقاته. این شکل صدقه، صدقه عام میشه اسمش گذاشت. و یک صدقه داریم، صدقه خاصه. صدقه خاص همونیست که میفهمید، یعنی پول دادن. یک قسمتی از صحبت‌های بنده در رابطه با صدقه عامه، قسمت دوم در رابطه با صدقه خاصه. برای اینکه دلهای من را با خدایی که صدقات را خودش تحویل میگیره مستحکم شود، اجماعا صلوات بفرستید. در آیه شریفه ای که صدقه به معنای عام بیان کرده میخوانیم و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اگر صدقه بدید این برای شما خیلی خوبه، البته اگر بدونید ارزش صدقه دادن را. و ما میخوایم امشب ارزش صدقه دادن بیان بکنیم. یک وقت شما یک جوانی را میفرستید حوزه علمیه، درس علوم آل محمد را میخواند، و برمیگردد روی منبر مینشیند برای شما قال الصادق و قال المعنی میکند. علمی که یاد گرفته سالهای سال در سرزمین غربت میاد به شما تحویل میده، این بهش میگن صدقه علم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید افضل الصدقه ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. و باز هم میفرماید تصدق على اخيك بعلم يرشده ورأي يسدده، یعنی شما به برادر مسلمانت صدقه بده. چی چیز را؟ صدقه بده علمی او را ارشاد کنه و رأیی که او را راهنمایی کنه، این صدقه است. ببینید تعبیر رسول الله تصدق علی اخیک به علم یرشده و رأی یسدده، این یک نوع صدقه است. و دیگر صدقت اللسان داریم. ببینید این زبانی که بلایی بر جان انسان ها شده نسبت به اون کسانی که این زبان رو در راه سیئات مصرف می کنند و به کارش می برند، این زبان اگر شما در مسجد و در راه حسنات مصرف کنید و به کارش بیاندازید، این صدقه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الکلمت الطیبه صدقه، یک حرف خوب اگر شما تحویل شنوندتون بدید این صدقه است. و در قرآن هم میخوانیم لا خیر فی کثیر من نجواهم. ببینید جامعه ای که مریضه همیشه پشپش میکنه. پشپش میدونی چی؟ یعنی تو گوش خوندن، غیبت کردن، تهمت زدن، بدگویی کردن، آهسته میگه، اون هم آهسته میگه، این بهش میگن نجوا. یک خبر بد سریع زبون به زبون، گوش به گوش همینطور میره، اما خبر خوب اصلا گفته نمیشه. این جامعه مریض میشه اسمش گذاشت، اینی که از علامات مجتمع ماست، مجتمعی که بیمار شده، مریضه، باید معالجش کرد. قرآن میگه لا خیر فی کثیر من نجواهم، این نجواها و پشپش کردن ها خیری درش نیست، الا بله اگر یک پشپشی باشه، یک حرفی باشه تو گوشت برادرت بگی که امر به صدقه باشه یا امر به معروف باشه یا اصلاح بین الناس باشه، این پشپش مبارکه. اگر میخوای آهسته صحبت بکنی آهسته صحبت بکن، اجازه داری، اما از این سه چیز خارج نباشه. ببینید قرآن چی میفرماید، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اگر چیزی دیگری باشه غیر از این سه چیز، حرام است پشپش کردن و حرف تو گوش خوندن و فتنه گری کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه زیبا فرمودند، والذی نفسی بیده قدم، قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، ما انفق الناس من نفقت، مردم نفقه ای را من احب الی من قول الخیر، مگر اون نفقه ای که قول خیر باشه، حرف خوبی باشه، این بهترین نفقه ایست که نزد من محبوب است. اگر نفقه آدم میخواد بده، انفاق میخواد بکنه، صدقه میخواد بده در راه خدا، حرف حق، قول خیر، این دل رسول الله را شاد میکنه. کجایند کسانی که میخواهند دل پیامبرشون رو خوش کنند با حرف خیر و نهی از منکر کردن و امر به معروف نمودند، تا خداوند هم دل او را خوشحال کنه به دیدن جمال رسول الله در ساعت احتضار، در اون تاریکی قبر، در روز محشر و سختی های روز قیامت. چرا رسول الله رو خوشحال کردی با حرف حق، اونجا هم رسول الله تو رو خوشحال میکنه، دستتو میگیره به بهشت میبره. این معنا را همیشه در ذهن داشته باشیم تا یک دافعی باشه برامون برای حرف حق زدن. و یکی دیگر از صدقات، صدقه کار اجتماعی کردنه. ببینید عزیزان، ما امروز در انتظار انتخابات بلدیه هستیم، به قول ایرانی ها شهرداری. انتخابات بلدیه چیه؟ بلدیه کارهایی میکنه که ما در این روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را میخوانیم. فرمود ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، بر هر مسلمان واجب است در هر روز صدقه بدهد. قیل من یطیق ذلک، این خیلی سخت هر روز صدقه دادن یا رسول الله. فرمود اماطتک الاذى عن الطریق صدقه، یعنی از راه مسلمان ها، از یک خیابان، از یک کوچه، شما چیزی که مسلمان رو اذیت میکنه اون رو بردارید و راهش رو صاف کنید، مسیرش رو درست کنید که اذیت نشه، این صدقه است. یعنی چی؟ یعنی کاری که بلدی انجام میده. خمام رو بردار که این بوی گند به مشام انسانها نیاید، اونها رو مریض نکند و بیمارشون نکند. این کار خمام برداشتن یک چیزی ظاهری شما نگاه نکنید، این کارهایی شده تا اون کارگر میاد خمامو برمیداره تو خیابون، این کارهای اداری، کارهای زیادی پشتش هست. یا مثلا اسفالت کردن یک کوچه‌ای که کل تنبه ممکنه یک مادر بزرگسال، یک پیر مرد، حتی ممکنه بچه شما بیفته جاش خورد بشه، این صدقه است. صاف کردن این خیابون این کار بلدی است. خب اگر یک کسی شما بفرستید انتخابات که واقعا دلسوز باشه برای مردم، میاد خیابون رو صاف میکنه، خمام‌ها رو دستور میده که با شکل بهتر و مدرن‌تر برداشته بشه، چراغ‌هایی که در خیابون سوخته میشه باید زودتر اون رو عوض کنه، جاهایی که تاریکه و چراغ نداره زودتر چراغانی کنه. این همش کارهای بلدی است. بنابراین از دوستا، از مؤمنین و مؤمنات تقاضای بنده این است که در انتخابات یکی این که شرکت کنند و دیگری این که رأیشون بدن به کسی که واقعا خدمتگزار باشه، دلسوز باشه، اهمیت بده. لذا رسول الله می فرماید اماطتک الاذاریق صدقه و نهیک عن المنکر صدقه و ردک السلام صدقه. شما اگر سلامی شنیدی بگو علیکم السلام، خودت هم سلام بده، مؤدب باش. و اگر منکری دیدی در خیابون، دختری بی حجابه یا پسری ایستاده و ناموس انسانها را زیر نظر میگیره و اذیت میکنه، نهی از منکر کن، البته با روش خوب، با حرف جذاب. اینها همش صدقاته و برای شما در آخرت اجری چند برابر ثبت میشود. بنابراین صدقه اجتماعی اینه. و دیگر داریم صدقه جاه و مقام قدرت داشتن. ببینید برادرها، یک انسانهایی در جامعه بعضی وقتا خداوند بهشون این نعمت میده که یک احترامی پیدا میکنن در وسط مردم و حرفشون نافذ میشه. مطلبی که میگه مردم از او قبول میکنن، خب این بهش میگن وجاهت. یا علمی داره و قدرتی بالاخره یاد گرفته که بتونه دفاع از حق مظلومین بکنه، با حکمت، با روش بسیار سازنده میخواد این وظیفه رو ادا کنه، این صدقه بهش میگن. این هم یک نوع صدقه است. فرض کنید مسئله برادران مبعدین، امروز ما در ملاقاتی که شیخ حمد داشتیم نزدیک به یک ساعت و نیم بیشتر بحث های زیادی کردیم با ایشان و مسئله مبعدین و مسائل بیکاری ها و کسانی که برگشتن و مشکلات خونه و مشکلات بیکاری دارن، مسائل رو بحث های زیادی کردیم در رابطه با فلسطین، در رابطه با مسائل مختلف بحرین و آینده بحرین. نزدیک به 2 ساعت لروب ملاقات مفصلی با ایشان و بعضی از مسئولین داشتیم. خب این یک کاریست که بهش صدقه نامگذاری میشه. هر کس که میتونه این کار رو انجام بده باید انجام بده، باید ملاقات کنه با حاکمی که همه چیز در دست داره، باید بهش مشورت داد، رأی داد، صدای مظلومین رو برسانند به حاکم. این یک وظیفه است و یک صدقه است. خداوند به همه ما توفیق خدمت، اون هم خدمت خالصانه لله بدهد. خب تا اینجا بحث ما درباره صدقه عام بود، صدقه به معنای عمومیش، که یکیش صدقه علم، یکیش صدقه لسان، یکیش هم صدقه عمل اجتماعی که بلدیات رو از همین قسمت میشماریم و یکی هم صدقه تأثیر صحبت و دفاع از حقوق مظلومینه. این چهار نوع صدقه عمومی است. اما صدقه خاص که این صدقه ماله، ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با این نوع صدقه به ما چی می‌فرماید؟ علیکم بالصدقه، صدقه رو بدهید. فإن فیها ست خصال، صدقه دادن شش صفت بر شما مردود داره، یعنی برای شما شش فایده و شش خصلت برمیگردانه. سه تاش مربوط به دنیاست، سه تاش مربوط به آخرته. ثلاثن فی الدنیا و ثلاثن فی الاخره، اما التي فی الدنیا تزید فی العمر. شما اگر صدقه بدید عمرتون افزون می شود. این که میگن از صدقت و تدفع البلاء همینه. دو و تدر الرزق، خیلی اشتباه میکنن اون کسانی که فکر میکنن اگر پولشون بدن کم میشه. نه خیر، اون کسی که به تو پول داده یعنی خدا میفرماید اگر دادی بیشتر بهت میدم، که تو دست خودشه. کسی که فکر میکنه اگر بده کم میشه، ایمانش به رزاق، به خداوند مالک، ایمانش ضعیف است. بده بیشتر بهت میده. من امتحان کردم کسانی که خمس میدن، کسانی که تبرع میدن، کسانی که واقعا در راه خدا انفاق میکنن، انفاق مالی میکنن، اینها خداوند بیشتر بهشون میده. اونام که نمیدند و یه مقدار به پولشون مینازن، در حقیقت در امتحان قرار دارند. و تدر رزق، فایده دوم دنیوی. فایده سوم دنیوی و تعمر دیار، صدقه خانه و کشور و مملکت رو آباد میکنه. شما وقتی که کمک میکنید، مسجد ساخته میشه، مرکز اسلامی ساخته میشه که انشاءالله به همین زودی خواهیم مرکزی به نام اهل بیت در همین محرق بسازیم. کسانی که اهل خیرن کمک بکنن، درب ثواب باز شده. ببینید این همش صدقاته، این همش آبرای مردم. مسجد و ماتم و مرکز اسلامی، مدرسه دینی، اینها اگر انسان میده ساخته میشه، در نتیجهش نسلا در نسل جوانهای خود ما، فرزندان خود ما در اونجا تربیت میشند. و کسانی هم که سر به خاک میگذارند و کمک کردند به این طور جاها، ثواب به طور بسیار سریع و مستمر به اونها میرسد. خوشا به حال کسانی که اینجا را ساختند، خوشا به حال کسانی که مساجد را ساختند و رفتند، چیزی با خودشون نبردند، اما مرتب ثواب این مجالس به روحشون میرسد. و اما سه فائده آخرتی صدقه، و اما التي في الاخره فتستر الاوره، از خدا بخواهید روز قیامت که از قبرها بیرون می آییم مستور الاوره باشیم، و اون با صدقه دادن انجام می شود. صدقه ستر عورت میکنه، عیب آدم رو میپوشونه. در روز قیامت بسیاری از این کفنها از بین رفته است، اما مؤمنینی که اهل صدقه هستند خداوند برای اونها ستری میفرستد که از قبرها بیرون می آیند، عورت آنها مستور به چشمان دیگران. مطلب دوم، و تظلو علی الشخص یوم القیامه، صدقه روز قیامت برای انسانی که اون رو تقدیم کرده سایه ای می شود از گرمی آفتاب و آتش سوزان قیامت و سختی های روز قیامت. اینها همش برای انسان زجر آور است و انسان تحمل آفتاب سوزان روز قیامت را ندارد. شما گرمای دنیا را نمیتونید تحمل کنید، چه رسد به روز قیامت که در روایات آمده است آفتاب زمین نزدیک می شود و علم می گوید اگر آفتاب به همین مقداری که هست مقدار کمی هم پایین تر بیاید چیزی سالم روی کره زمین نمی ماند، همه زغال می شود. شما تصور کنید این آفتاب روز قیامت چیکار میخواد به انسان بکنه. اون کسی که صدقه میده در حقیقت برای خود سایه‌ای میخرد و خودش رو از آفتاب روز قیامت و حرارت روز آخرت نجات میده. و مطلب سوم، یعنی فایده‌ای که برای متصدق در روز قیامت عائدش میشه این است که و تکون و ست بینه و بین النار، صدقه میان صاحبش و میان آتش جهنم فاصله میاندازه، ساتر میشه، حجاب میشه بین انسان و بین آتش روز قیامت. خب تا این مقدار ما از روایات احادیث صحبت کردیم. بریم ببینیم حضرت زین العابدین علیه السلام که در تاریخ به عنوان مرد شماره یک متصدقین شناخته شده. حضرت زین العابدین علیه السلام در روایات هست که 400 خانه فقیر را در مدینه منوره اعاله می کرد، کمک می کرد، نان و خرما و پول و صدقات را به 400 خانواده فقیر می رساند. اما جالب این است که این صدقات رو در روز به اونها نمیداد، بلکه در تاریکی شب و چهرهش بسته است، صورتش هم نقاب گذاشته، خانه به خانه میرود و یتیمان و تنگ دستان مدینه منوره را کمک میکرد. تاریخ این چنین مینویسد: کان یعول اربع مائت بیت فی المدینه و کان یوصل قوتهم، خوراکشون رو به اونها میرسوند. و کان یوصل قوتهم الیهم فی اللیل و هم لا یعرفون من این یعتیهم، نمیدونستن این کیه که براشون غذا میاره. فلما مات انقطع منهم ذلک، دیگه کسی نبود براشون بیاره چند روزی، فعلموا ان ذلک منه، اون وقت این 400 خانواده متوجه شدن که امام زین العابدین بوده که این مدت براشون کمک می آورده در نیمه شهر. لذا خود حضرت میفرماید صدقت اللیل تطفئ غضب الرب. خداوند بر جامعه فلان خانواده، اما اون آدمی که در نیمه شب بلند بشه و این رو برسونه، یا نه در همون روز روشن هم شما میتوانید به طوری برسانید که اسم خودت رو به طرف نگی و راهاشو خودت پیدا بکنی. اینها همش کارهاییست که باید مؤمنین به فکرش باشند تا خداوند بر ما غضب نکنه. برادران و خواهران گرامی، در سالی از سالها در ایران یکی از وزرا و شخصیات پادشاه اهل عیش و نوش بود، اهل لهو و لعب بود. میگن این آدم یک روز داشت راه میرفت، صدای گریه سگهایی را شنید و بچه سگها، اجلکم الله. اون زمان هم قحطی آمده بود، نون کم بود در تهران. میگه وقتی که اومد دلش شکست، با یک آدم فاسقی بود ها، آدم معصیتکار بود، اما دلش شکست برای این سگها و دستور داد، خبازی در اونجا بود، تا یک ماه به این سگها نون بدهد و پولش هم تحویل داد مقدمتاً. روزها گذشت تا یک روز به خانم اولش، چون که عصبانی شده بود، زنش زن دوم گرفته بود، به خانمش گفته بود غذایی درست کن برای من و دوستانم، یک شب میخواییم بیاییم. این زن اول که عصبانی بود، زهر گذاشته بود در غذا و در نیتش این بود که شوهرش به علت این که زن دوم رو گرفته، خداوند همه ما رو نجات بده از این مصیبت ها، البته از هر دو مصیبت، هم از مصیبت زن دوم و هم از مصیبتی که زن اول برای انسان نقشش بریزه. صلوات بفرستید. البته بین قوسین گفته باشم، ما از نظر شرعی نمیتونیم مانع زن دوم و سوم گرفتن باشیم ها، حالا هر کس دیگه مربوط به خودشه. حالا یه حالا مهم اینه که انسان خودش رو مبتلا به یک مصیبت نکنه. اگر میخواد کاری بکنه خوب فکرهاشو کرده باشه. صلوات دوم هم جدیتر. هر شرط خدمت برادران و خواهران گرامی، این همون شب با رفیقهاش تو عیش و نوشش بود و نرسید منزل خانم اول که اون غذای مسموم رو بخوره. رفت از رستوران و از مطعم به قول عرب ها غذای آوردند و همونجا که نشسته بودن غذاشون خوردن. غذاشون که تمام شد خواب رفتند. در خواب حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو دیدند. خوب دقت کنید، قصه صدقات است و الگوی صدقات هم امام زین العابدین علیه السلام معرفی شده در تاریخ. حضرت زین العابدین علیه السلام رو به خواب دیدند. امام به او فرمود اون صدقاتی و سگها را از گرسنگی و از مرگ نجات دادی، خداوند اون صدقه شما را قبول کرده است. و نتیجه قبول خداوند هم این است که من به شما بگویم اون زن برای شما زهری در غذا گذاشته و اصلا به اون غذا هم نزدیک نشو، اما او رو اذیت نرسان، و اگر هم خودش طلاق خواست میتوانی به او اجازه طلاق بدی، اما اگر خواست زندگی کنه با تو باید با اخلاق خوش با او رفتار کنی، نه اینکه بگویی میخواست منو بکشه پس او رو اذیت خواهم کرد و انتقام گرفت. این کم نده. این مطلب دوم. مطلب سوم که حضرت به او فرمود این که توبه کن از کارهای بدت که خداوند توبه ات را قبول میکند و پس از 40 روز هم توفیق زیارت پدرم حسین را نصیب حالت خواهد شد. از خواب بیدار شد، داشت گریه میکرد. رفقاش که با او بودن تعجب کردن چرا گریه میکنی، خوابش رو که گفت اونها هم لرزیدند و توبه کردن از گناهان بدشون و رفت به خانمش هم حقیقت رو گفت و حقیقت رو فهمید و به سوی کربلای حسین هم شتافت و در کربلا هم ماند و توبه کرد و در کنار حرم ابا عبدالله الحسین پس از مدتی جان سپرد و از این دنیا رفت. حضرت امام زین العابدین او را نجات داد این گونه با یک صدقه. اونم به چی؟ به سگ دادن. اینقدر خداوند ارحم الراحمین است که امام زین العابدین وقتی که صدقه میداد به فقیر، بعد از که دست فقیر رو میداد دست خودش رو میبوسید. گفتن چرا دست خودت رو میبوسی؟ میفرمود من دستم رو در دست خدا گذاشتم، من مستقیماً صدقه رو به دست خدا گذاشتم و این دستی که به دست خدا متصل شده باید بوسید. اون وقت این آیه رو تلاوت میکردن انها هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. خود خداوند توبه را از بندگانش قبول میکنه و خود خداوند هم صدقات رو تحویل میگیره و یأخذ الصدقات. اما همین امام زین العابدین علیه السلام دلهای شیعیان را همه میسوزاند، دلهای همه را آتش میزند. اون وقتی که او را زیر زنجیرهای اسارت وارد شام میکنند، ببینید وقتی که یکی از شامیانی که فریفته تبلیغات شده بود اهل بیت علیهم السلام، برادران خیلی حواستون جمع باشه، تبلیغات و دروغ ممکن است انسانهای خوب را از شما بگیرد و فرصت استفاده از علمایی که جوسازی علیهشون میشه از شما این فرصت گرفته بشه. مواظب باشید، حواستون جمع باشه. دروغ در جامعه ما متاسفانه همچون یک میکروب خطرناک در دلها سرایت کرده است. چقدر علمایی هستند که میشود از وجود آنها استفاده کرد، اما با یک دروغ انسانهای خوب از آنها را جدا میکنند. خیلی باید مواظب بود. اهل بیت هم همین بلاشون آمد. اگر تبلیغات علیه اهل بیت نمی کردن، مردم مسلمان از وجود این انوار درخشان استفاده می کردند و خود را نجات می دادند. ببینید تبلیغات چقدر اثر کرده بود. اومد اون مرد شامی رو کرد به زین العابدین که زیر زنجیر خونهای پاک او در جریان بود، بدنش از آهنهای زنجیر زخم شده بود، از مسیر کربلا به کوفه و از کوفه به شام. این مرد شامی که یک مسلمانه اما فریب تبلیغات خورده، اومد رو کرد به فرزند رسول الله و گفت خوب به شما این درس را داد یزید ابن معاویه، ای خارجی شما بر امیر مؤمنان خروج کردید و مستحق این عذاب و این اسارت و این زنجیرها هستید. اما ببینید زین العابدین چگونه جواب این مرد غافل و نادان میدهد. فرمود ای مرد تو آیا قرآن خوانده ای؟ گفت بله قرآن خواندم. قرآن به شما چه ربطی داره؟ شما که خارجی هستید از قرآن چرا صحبت میکنید؟ فرمود ای مرد بگو به من آیا هم خوانده اید در قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون مرد شامی گفت بله من این آیه رو خواندم، اما چه ربطی به شما داره؟ فرمود امام زین العابدین والله اهل بیت ما هستیم، یزید شما را فریب داده است، ما اهل بیت هستیم که ما را به اسارت آورده و پدر من حسین ابن علی فرزند رسول الله او را در کربلا کشته. قدم های دیگری راه رفتند، این مرد شامی افتاد روی زمین، توبه کرد، گریه می کرد و معذرت خواهی کرد از امام. اما یک موقف دیگری بسیار سخت گذشت بر حضرت زین العابدین علیه السلام. اون وقتی که نگاه کرد به مردم تماشاگر جمع شده بودن، سرهای بریده شهدای کربلا را نگاه می کردن، سر بریده فرزند زهرا حسین ابن علی علیه السلام را داشتن نگاه می کردن. بسیار سخت بود، اما از اون سخت تر هم این بود که این سرها را در وسط زنهای آل بیت قرار داده بودند. یعنی چشم تماشاگران که به سرهای بریده می افتاد به زنهای اهل بیت و ناموس حسین هم نگاه می کردن. خیلی بر امام زین العابدین سخت می گذشت این منظره. ناگهان سهل ساعدی که یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود می گوید من در اون روز وارد شام شدم که بروم فلسطین و مسجد الاقصا را زیارت کنم. ناگهان دیدم اسرای آل محمد رو وارم کردند. نزدیک شدم زین العابدین رو زیر زنجیر دیدم، دیدم گریه میکنه. گفتم یا ابن رسول الله چرا گریه میکنی؟ این فرمود ای سهل اگر پولی در جیبت هست بده به اونهایی که سرهای شهدا رو در دست دارن، سرها رو از زنهای ما جدا کنند تا چشم نامحرمان به زنهای ما نیفتد. سهل ساعدی میگوید من 100 درهم در جیب داشتم، رفتم اون رو دادم به کسانی که سرها رو حمل میکردن، گفتم این سرها رو جدا کنید از دختران رسول الله که اینها اهل غیرتند، اهل حجابند. سخت میگذرد بر دلهای اونها که چشم نامحرمان به اونها بیفتد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. عشق ریختی در مصیبت زین العابدین علیه السلام. این عشق های شما دعاهایتون را به حق بیماری زین العابدین، به حق غیرتی که زین العابدین علیه السلام نسبت به ناموسشان داشتند، او را قسم بدهید، حوائجتون را از خداوند بخواهید، گرفتاری هایتان را از خداوند و اهل بیت سلام الله علیهم بخواهید که اون را مرتفع بگرداند. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوندا دلهای همه ما را به ایمان و محبت اهل بیت روشن بگردان، زنها و دخترهای ما به راه فاطمه زهرا و زینب کبرا هدایت بفرما، جوانهای ما را در خط اهل بیت عصمت و جوانان ابا عبدالله الحسین قرار بده. خداوندا علمای ما، مراجع دین، خدمتگزاران به مذهب اهل بیت، اونهایی که از این دنیا رفتند درجاتشان را رفیع است و رفیع تر بفرما، اونهایی که زنده هستند و سایه‌شان بر سر شیعیان آل محمد هست، اونها را موفق و مؤید و منصور بدار. خداوندا به همه ما توفیق علم و عمل صالح عطا فرما. خداوندا ما را یاری کن تا در مسیر حق و مسیر صدقات جاریات همیشه قدم پا بر جایی داشته باشیم. خداوندا مریضان ما را و کسانی که مد نظر بنده هستند و اون کسانی که التماس دعا گفته اند، خدایا مریضان را لباس عافیت را بر تنشان زیبا بگردان، هر چی زودتر آنها را شفا عطا فرما. خداوندا برادران مسلمان ما، زنها و ناموس مسلمان در فلسطین، اونها را بر یهودیان از خدا بیخبر پیروز بگردان. خداوندا ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. کسانی که در این مجلس حاضرند، امواتشان را غریق رحمت بفرما. به همه ما و حاضرین طول عمر و سلامتی عطا فرما. رحم الله من قرأ سورة المباركه الفاتحه مع الصلاة على محمد وآل محمد.